ستم،
یعنی تمام عمر تخم کنید و
ورکشاپ ها یا کارگاه‌های
چه کسانی بازیگران اینا مثل عبادی فکر می‌کنه که اینا بعد برن تظاهرات کنن.
به نام زیبای دوستدار زیبایی سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو در کنار خانواده اوقات خوب و خوشی رو داشته باشید. فمینیسم همون ایدئولوژی برتری جنس زن و فمینیست ها کسانی هستند که معتقدند زنان موقعیت فرودست و تحت ستمی دارند و این ظلم به خاطر جنس یا زن بودن هست. خوش کردن به مفاهیم کلیسایی و مقصر دونستن حوا به عنوان یک زن جهت رانده شدن آدم از بهشت از جمله باورهای موج اول فمینیسم.
با پیدایش کارخانه ها مفهوم اجتماع یا سپهر عمومی به عنوان محل تجمع ثروت و قدرت براشون معنای دیگه ای پیدا کرد،
یعنی زنان ضمن این که تشویق به خونه داری می شدن به اونها احساس ضرر و عدم کفایت به خاطر این خونه داری تلقین می شد. با چاپ کتاب جنس دوم سیمون دوبوار و رمز زنانه بتی فریدن، موقعیت زنان در خانه و خانواده، نهاد ازدواج، رابطه قانونی با همسران، کار خانگی و نقش مادری به چالش کشیده شد و نظریه پدرسالاری به میان آمد. در واقع فمینیست ها محل نزاع را از مرد سالاری در اجتماع به پدرسالاری تبدیل کردند و اسم اون رو ستم خانگی گذاشتند. فمینیست ها بین سکس به معنای جنس و جندر به معنای جنسیت تفاوت قائل میشن.
سکس یا جنس به معنای خصوصیات زنانه ایست که منشأ زیستی داره، مثل بارداری و زایمان. جنسیت از نظر فمینیست ها رفتارهایی که به نام زنانگی به وسیله خانواده، آداب و رسوم، فرهنگ و اجتماع ساخته شده و به زنان تحمیل میشه.
به عبارتی روشنتر اونها معتقدند عاطفی تر بودن زنان، مادری کردنشون و اطاعت پذیر بودنشون صفاتی ساختگیه نه فطری.
یعنی اگه عروسک از بچگی دست پسر بچه ها بدیم و باهاش بزرگ بشن، در آینده جای مادرها رو میگیرن و اگه به دختر بچه ها کارهای مردونه آموزش داده بشه، رفتارشون مردونه میشه.
فمینیست های موج دوم معتقدن خانواده اولین جایگاه ستم بر زنانه. خانواده زنان رو در درون خود به مردان وابسته میکنه و بنابراین باید برای رهایی و خروج زنان خانه‌دار از این ستم خانگی با آنها آموزش داد.
برای الغای مفهوم ستم خانگی با معیارهای خودشون ورکشاپ ها یا کارگاه های آموزشی در خارج کشور تشکیل میدن.
باید که ما که من هم برانه تحقیق ایجاد کنیم، بسیج کنیم مردم و خودش اساسازی کنیم یا اطلاع رسانی بکنیم چی هست؟ در مرحله من سوال اینه که چه کسانی بازیگران این قضیه هستن؟ و بازیگران منظور همه کسایی که به نوعی درگیر قضیه هستن یا نقش رو بازی میکنن.
پدید آمدن برخی تکنولوژی های جدید مثل رادیوهای جیبی و گوش دادن به موزیک های تند مثل راکنرول و اشاعه فحشا و روابط جنسی آزاد به بهانه آزادی و فردگرایی بین والدین و نسل جدید اونها فاصله انداخت، به طوری که خانواده های سنتی رو به مضحکه می گرفتند.
دکتر ویلیام گاردنر، جامعه شناس کانادایی، صاحب کتاب جنگ علیه خانواده است. او ضمن انتقاد از فمینیست ها به مفهوم آزادی در اندیشه اونها اشاره میکنه و میگه
مفهوم رایج آزادی اینه که ما باید از قید و بندهای انتظارهای دیگران آزاد باشیم یا در اعمال خودمون به قوانین محدود نباشیم و هر آنچه را که خود مایلیم انجام بدیم. وقتی مردم میگن آرزو دارن آزاد باشن، معمولاً منظورشون اینه که از مسئولیت‌ها، استرس‌ها و الزام‌های شغلی، همسر یا فرزند یا هر چیز دیگه‌ای که در اونها حس محدودیت ایجاد می‌کنه، رها بشن.
برای رساندن زنان به این آزادی، شعار ادوکیسی به معنای حمایت یا دفاع رو علم می‌کنه.
معمولا چون که هدف از ادوکیسی جلد تغییره، ما ممکنه که مثلا در هم در مورد پودا ها کار بکنیم، پودای مردم کار بکنیم، هم در مورد
ابزار بالای جامعه یا سیاست نداره. برای ادوکیسی شامل هر روی میشه. هدف ما از ادوکیسی اینه که یا همش بگونم یا چیز جدیدی رو بگونم یا از شهر یه چیزی راحت بشه یا یه چیزی که وجود داره اصلاح.
جایی مرغداریه.
ما مرغاشیم.
یعنی من الان توی مرغداریم که مرغا شمایی؟
اون یه کابایه.
آروم باش با درزان از رایی که من میام جنگ خروس ها ممنوعه.
و اونجا به طور دقیق کجاست؟
خب یه جای کوچیکه که من بهش میگم سرزمین آزادی و خونه شجاع.
اسکاتلند؟
نه، آمریکا.
باید بین آزادی و آزادگی فرق قائل بود. آزادی به جنبه‌های فیزیکی ما مربوطه، در حالی که آزادگی به زندگی اخلاقی ما. ولی ما به راحتی آزادی رو با مجاز بودن به انجام هر کاری اشتباه می‌گیریم. ما منشورهای بسیاری برای حقوق انسان‌ها داریم، از سازمان ملل گرفته تا نهادهای پایین‌تر، اما هیچ منشور رسمی جهت تکالیف و مسئولیت‌ها نداریم. این روزها مصلحت سیاسی اینه که مفهوم آزادی اخلاقی و مسئولیت پذیری که توی زندگی های سنتی هست، مثل مادری و همسری، تحقیر بشه، تنزل پیدا کنه و این برای تاریخ دموکراسی مایه تأسفه.
در آموزه های فمینیزم رابطه مرد و زن در دایره روابط خانوادگی به گونه ایه که اگر هر کدوم جای خود رو ترک و نقش جنسیتی خود رو رها کنه، باعث خروج طرف مقابل از موقعیت و پایگاه خودش میشه. بنابراین دیگه مرد خوب در مقابل زن خوب قرار نداره و این همون انقلاب جنسی یا بحران هویته. منظور از هویت جنسی خودپنداره هر شخص راجع به مرد بودن یا زن بودنش.
بچه ها فکر کنین چه راهی رو هنوز امتحان نکردیم؟
فقط فرار نکردن رو امتحان نکردیم.
ممکنه کار کنه.
نکنه ادوینا رو فراموش کردیم. چند تا دیگه مثل ادوینا میتونیم از دست بدیم؟
میخواستم از اینکه وقتشو برای فرار هدر بده یکم تخم بذاره.
یعنی تمام عمر تخم کنید و بعدش هم پراتون رو بچینن و سرختون کنن، این برای شما کافیه؟
اینم یه جور زندگیه.
میدونی مشکل چیه؟ نرده ها فقط اطراف مزرعه نیستن، بلکه اونا این بالان تو کله هاتون. ولی اون بیرون یه جای بهتریه، یه جای پشت اون تپه و بعد اونجا فضای بازتری داره و درخت و کلی چمن. تصورشو بکنین، بوی خوش چمن.
خب کی به ما غذا میده؟
ما خودمون به خودمون غذا میدیم.
مزرعه کجا؟
دیگه مزرعه ای نیست.
اون وقت مزرعه دار کجا زندگی میکنه؟
دیگه مزرعه داری هم نیست ببز.
یعنی میره بی تحصیله؟
اون اصلا هیچ جا نیست. چرا نمیفهمین؟ نه سرشماری صبحگاهی از، نه مزرعه داری، نه سگی، نه قفلی و نه هیچ مرغدونی.
در تمام زندگیم تا حالا چنین چیز بی نهایت بی ارزشی نشنیده بودم. باید حقیقت رو قبول کنی حالیته. شانس این که بتونیم از اینجا بریم بیرون یک در میلیونه.
پس هنوز شانسی هست. این راه خروج ما از اینجاست.
اما راه‌ها و سازوکارهای تحریک زنان برای ایجاد به اصطلاح آزادی و فردگرایی در کشورهایی مثل کشورهای ما چجوریه؟
باید نرم‌تر برخورد کنی. ببین تو آمریکا ما یه قانونی داریم که میگه اگه میخوای کسی رو تحریک کنی حرفی از مرگ نزن. یه توصیه مجانی. اگه میخوای بسازیشون چیزی رو بگو که دوست دارن بشنون.
تو دروغ گفتی.
من که دروغ نگفتم نکتلا، فقط واقعیت‌های ساده‌ای رو پنهان کردم.
پروژه ملی آموزش حقوق زنان و دختران با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و دفتر یونیسف با حمایت 294,000 دلاری سازمان ملل طی یک دوره آموزشی میان مدت در 5 منطقه کشور از سال 1379 در قالب کارگاه‌های آموزشی در مراکز استان‌ها برای آموزش گیرندگان زن و دختر اجرا شد. در راهنمای آموزشی جزوه اقدام محلی تغییر جهانی جمله بسیار صریحی در محکومیت دین اومده.
همه دین‌ها دارای خصوصیات فرهنگی هستند که در نتیجه اونها بر زنان ستم وارد میشه.
همونطور که میدونی دین یکی از قدرتمندترین بنیادها برای بشر بوده که رابطه تنگ و تنگی با اصول خانواده داشته و از خانواده حمایت میکنه، عاملی که خانواده ها رو هرچه بیشتر به هم نزدیکتر و متصل میکنه. اما بدونید با تضعیف دین خانواده هم تضعیف میشه.
چه ساختارهایی این وسطه هستن که سازماندهی رو امکانش رو فراهم میکنن یا جلوی اون رو میگیرن؟ سازماندهی زنان رو چگونه اسطوره های اسلامی ناتوانمندسازی زنان رو از سکه میندازیم؟
و بالاخره در تمرین چهارم درس تجزیه و تحلیل فرهنگ میگه
از گروه زنان شرکت کننده بخواهید فهرستی از اعمال فرهنگی و مذهبی جوامعشون رو که در مورد زنان و مردان متفاوتند تهیه کنند و بعد خودش مثالی میزنه، مثلا اینکه زنان نمیتونن طلاق بدن. بعد این پرسش ها رو مطرح کنید: چه کسی این راه و رسم رو تحمیل میکنه؟ چه کسی از این راه و رسم سود میبره؟ حکومت ها، جوامع مذهبی، گروه مسلط مذهبی؟ چه کسی زیان میکنه؟ به بن‌بست رسیدن راهکارهای ارائه شده در این کارگاه های آموزشی به خاطر غیر بومی بودنش اونجای خودشو نشون میده که تنها راه حل رو کشوندن تعداد محدودی از زنان به خیابون ها میدونن، که البته ثمره ای هم نداره.
یه موضوع اینه که ما چگونه توانمندسازی زنها رو مشروعیت میبخشیم بهش، قانونی میکنیم. مثلا آیا زنان از این اعلامیه های جهانی اطلاعی دارن؟ اصلا راجع به اونا صحبت میکنن یا نه؟ مثلا اعلامیه پکن.
How do we make women's voices heard؟
هدف دومی اینه که ببینیم چگونه میشه صدای زنها رو به گوش برسونیم.
ما زنیم، انسانیم، شمنده این دیاریم، اما حقی نداریم. ما زنیم، انسانیم، شمنده این دیاریم، اما حقی نداریم.
کنوانسیون یا معاهده رفع تبعیض از زنان از جمله اسناد مهم بین‌المللیه. البته قبلا تحت عنوان اعلامیه حقوق زنان بود که حتی دفتر حقوقی وزارت خارجه دولت شاهنشاهی در سال 1353 پس از بررسی مفادش اعلام کرد محتوای اون با برخی قوانین داخلی مباینت داره و از امضای اون خودداری کرد.
سوال اینه به چه دلیل مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات حق شرط پیشنهادی بر الحاق به کنوانسیون و موضوع مباینت آن با قوانین داخلی را در نظر نگرفت؟ عجیبتر آن که پس از بررسی‌های کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد الحاق به کنوانسیون ولو مشروط به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست، ولی در آغاز سال 1378 مرکز امور مشارکت زنان به سازمان ملل تعهد داد تا امکان الحاق را پیگیری کند و پیشنهاد الحاق به کنوانسیون را از حالت عادی به صورت فوری درآورد. جالب جک استرا و مسئولان کشور آلمان و نمایندگان اتحادیه اروپا نیز جداگانه در سفرهای خود به ایران همین توصیه را می‌کنند و کوفی آنان دبیر کل وقت سازمان ملل پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را زمینه‌ای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برشمرد. این در حالی است که برخی سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های فمینیستی در محافل خود عکس کوفی آنان را به دیوار نصب می‌کردند.
بعضی از مسئولان امور زنان در داخل کشورمون از سال‌ها پیش معتقدند باید از تهدیدها و فشارهای بین‌المللی برای تغییر قوانین داخلی به نفع زنان استفاده کرد.
اگر مفاد کنوانسیون تا این حد کارآمد است و وضعیت زنان در کشورها سامان می‌دهد، پس چرا آمریکا خودش به اون ملحق نشده است؟ جالبه بدونید آمریکا اعلام کرده به این دلیل که قوانین داخلی و مدنی کشورش دستخوش تغییر میشه به این کنوانسیون ملحق نشده. سوال بعدی اینه که چرا وضعیت زنان کشورهای ملحق شده به کنوانسیون نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده؟
در هر هفته در فرانسه 4 زن بر اثر خشونت جان خود را از دست میدهند. و این خیلی تاسف بار است.
متاسفانه خشونت علیه زنان در ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد و این امر بخشی از موزلهای بزرگ موجود در جوامع غربی است.
هرچند پس از اعلام مخالفت شورای محترم نگهبان و دقت نظر علما و مراجع اعزام الحاق به کنوانسیون میسر نشد و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام اسلامی توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان تدوین شد، ولی بدخواهان و مدعیان الحاق به کنوانسیون منشور مذکور را بایگانی کردند و عملاً با وساطت و کمک‌های مالی آژانس‌های بین‌المللی و سازمان ملل مفاد شوم این کنوانسیون به ظاهر مدافع زنان را در سراسر کشور تا کنون گام به گام اجرا کردند. چون یکی از اهداف دستاندرکاران انقلاب مخملی و براندازی نرم تغییر بافت اجتماعی و ایجاد نارضایتی در توده‌های مردم هست، از این رو از زنان و موضوع و مسائل زنان به عنوان مهمترین اهداف جنگ روانی خود استفاده کردند و با فرستادن مزدوران خود و نفوذ در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی قراردادهای کلان مالی و هدفمند خودشون رو کم کم منعقد کردند.
اصل 80 قانون اساسی گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت رو منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میدونه.
پرداخت 120 هزار دلار در سال 81، 140 هزار دلار در سال 82 از طرف یونیسف برای ایجاد مهد کودک‌های خصوصی و مهد کودک‌های روستایی که کودکان را مستقل از خانواده تحت تربیت قرار دهند. پرداخت 30 هزار دلار توسط یونسکو برای انجام 3 طرح پژوهشی در سال 1373 پیرامون کتب درسی، حقوق زنان، نرخ باربری در ایران. اعطای جایزه فیلم برگزیده حقوق بشر به منیژه حکمت، کارگردان فیلم زندان زنان.
افی اگه نمیبرید شک میکردید.
مبلغ 100 میلیون دلار به صورت بلاعوض به مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران به ریاست ژاله شادی طلب جهت ایجاد شبکه ارتباطی زنان در ایران و کشورهای همسایه فارسی زبان. پرداخت کمک هزینه‌های کلان و اعزام دانشجویان به خارج از کشور از طریق کانال‌های غیر رسمی. اعطای جایزه 7 میلیون دلاری به شیرین عبادی از سوی کمیته جایزه صلح نوبل و اعلام اینکه عبادی نماینده اسلام اصلاح شده است.
من رو تهم به مسائل دیگری کرده بودند در زمینه دفاع از موکلین من که بهائی هستند.
پس از اتمام جنگ افغانستان، از اون جهت که مشکل مردم افغانستان دیگه سوژه مناسب سیاسی جهت بهره برداری غرب از منطقه نبود، حمایت‌های مالی بسیار کاهش یافت و حامد کرزای یک سال بعد اعلام کرد
سازمان‌های بین‌المللی به تعهدات خود در بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان عمل نمی‌کنند. بنابراین افغانستان چاره‌ای جز ادامه کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر ندارد.
این در حالی است که فقط پس از چند ماه بیش از 2000 سازمان غیر دولتی با بودجه سازمان ملل در افغانستان به صف رسید. سازمان‌های غیر دولتی که قرار است در آینده بازوهای قدرتمند دولت آمریکا در براندازی نظام افغانستان باشند.
فرانچسکو باستالی، هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران، اعلام کرد کمک مالی 294 هزار دلاری به مرکز امور مشارکت زنان داده تا اقداماتی رو جهت مبارزه با خشونت علیه زنان انجام بده که با همین کمک مالی جزوه آموزشی اقدام محلی تغییر جهانی با نظارت سازمان ملل تهیه و سال 1379 در 5 استان کشور آموزش داده شد. در یکی از دروس این جزوه اینطور اومد:
اعتقادات فرهنگی و دینی همبستگی نزدیکی با نقش‌های درون خانواده دارند که مبتنی بر جنسیتن و میتونه به صورت موانعی بر سر راه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان درآید. پیدایش بنیادگرایی مذهبی در سالهای اخیر بیش از پیش مانع مشارکت اجتماعی زنان شده.
از نظر فمینیست ها یکی دیگه از محورهایی که خشونت علیه زنان تلقی و معرفی میشه تمکین زن از مرد در حریم خانواده و مسائل زناشوییه. از نظر اسلام تمکین زوجین از همدیگه برای قوام خانواده و بقای عاطفه و محبت لازم و واجبه. این در حالیه که در این جزوه آموزشی به صراحت داشتن روابط آزاد بین زنان و مردان به عنوان یک حق برای هر دو معرفی میشه.
نانسی لی دموس، نویسنده و فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در کتاب دروغ‌هایی که زنان باور میکنن میگه
از دیدگاه مذهب یک زن با تقوا زنیه که نزد شوهرش بسیار آراسته و موزون باشه. مسلماً بی توجهی به ظاهر و طرز لباس پوشیدن تأثیر منفی بر شوهر خواهد داشت. به عبارت دیگه اگر زن متأهل هیچ تلاشی برای جذابیت جسمانی خود برای جذب شوهر نکنه، مطمئن باشید زنان دیگه بیرون از خانه این کار رو خواهند کرد.
در این جزوه به بارداری دختران نیز به عنوان یک حق اشاره شده.
زنان و دختران درباره امور جنسی خود تصمیم می‌گیرند که اطلاعاتی در مورد مسائل جنسی به دست آورند و از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده کنند. اینکه تصمیم بگیرند بچه دار بشن یا نه.
وقتی مثلا میگیم میخوایم طلاق ادوکیسی کنیم، به این معنی نیست که میخوایم اصلا طلاق هست و مثلا خلاص شدیم، به این معنی که میخوایم طلاق را آسون کنیم. اون شوهر شما نیست؟ چرا آباسینه؟ اونم مویشش خیلی دختر گلیه. گاهی اوقات نهارا میان اینجا.
برود نایلا
خون زد.
برای چی برود نایلا؟
داری میاد تو سلام حسین جان.
سلام
آقا کارما که میشناسی دیگه نیاز به معرفی.
اینجا چیکار می‌کنی؟
یعنی چه؟
گفتم این وقت زور اینجا چیکار می‌کنی؟
خب عزیزم دارم نهار می‌خورم.
با اجازه کی؟
یه دفعه اولا با هم کارم دارم.
آقا بفرمایید. بیا.
کجا؟
معلومه کجا خونه. یعنی من حق ندارم از شما سوال بکنم که این وقت روز برای چی شما اینجا علاقین؟ چرا سر خونه زندگیتون نیستین؟ چرا سر کارتون نیستین؟
اگه قرار باشه کسی بپرسه من باید بپرسم شما این وقت روز اینجا با ماشینتون چیکار می‌کنید که نمی‌پرسم؟
نویسنده در این فیلم سعی کردن با تحت تاثیر قرار دادن مخاطب به جای ارائه راه حل‌هایی با گزاره‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی به سرعت هر چه تمام‌تر طلاق رو تنها راه و ساده‌ترین راه برون رفت از خشونت‌های خانگی معرفی کنند. شما چی فکر میکنی؟
به هممون توهین کرد.
من اگه بودم یه دقیقه هم تعامل نمیکردم.
من به خاطر آبروم کوتاه اومدم. شما ها چرا؟ خب شوهر تو بود. ما به خاطر تو، به احترام تو.
نه نسرین جون، شما من از آبروتون ترسیدین. هممون همینطوریم. تا یه مرد میده تو شکرمون زود جا رو خالی میکنیم. یعنی اون مردی که بعد از من خجالت میکشید منو خجالت زده بکنه.
ترانه راست میگه. ما همیشه کوتاه میم و این کار اصلا درست نیست. همیشه یه کاری میکنن که آخرش فکر کنیم ما اشتباه کردیم، ما مقصر بودیم.
چجوری بگم؟ ناصر عوض شده، یه جور دیگه، یه غریبه، یه آدمی که من اصلا نمیشناسمش.
خب چرا طلاق نمیگیری؟
راستش منم به خاطر خودم اومدم اینجا. اومدم تا چند ساعتی فراموش کنم که شوهر تریاکیم یه ساله که زن گرفته، یه دختر خوشگل توپل موپل، یه ساله که اصلا دیگه خونه نمیاد. چه برسه می که به من بگه دوست دارم.
خب طلاق بگیر، پوستی از سر شوهرم بکنم که حس کنه.
آخرش چی؟
حالا میبینی. کاری کنم به پام بیفته عشق بریزه.
به فرض محال اومد به پاتم افتاد عشقم ریخت، همه چی درست میشه؟
شاید هم شد. همش که نمیشه بگیم این بخت منه، این رسم و سنته، این قانونه.
آیا یکی از عوامل مهم فروپاشی خانواده ها وجود روابط آزاد نیست؟ عجیبه که این بخش ها پر رنگ تر نشده.
اخنامه گوشم فکر دستید. همه چی به نفع شوهره، حتی ترک خونه. حداقل یکی از همسایه ها تو رو در حال ترک خونه دیده. هیچی هم که به نامت نیست. تنها چیزی که میمونه مهریت، که اونم برای شروع بد نیست. میشه ایفرش کرد.
منم شاهد دارم، دوستامونو با ماشیش تو رستوران دیدن. این آفرشته یکیش.
دیدن که دیدن، منشیشه، کار خلافی که نکرده، باش نار خورده. منشیشه، کار خلافی که نکرده، باش نار خورده.
یکی از دروغهایی که بعضی زنان به راحتی میپذیرن اینه که گاهی طلاق بهتر از تحمل یک ازدواج ناموفقه. در موقعیت‌هایی که به نظر ناامید کننده است، شیطان نمیگذاره راه درست رو انتخاب کنیم. در واقع زندگی کامل و بدون اختلاف تنها در قصه ها وجود داره. اولین باری که زن و شوهر همدیگر رو نبخشند، شیطان وارد میدان میشه و کاری میکنه که این پیوند نابود بشه. اون میدونه هر طلاقی عرش خدا رو به لرزه در میاره. باید بدونیم هیچ فردی نیست که خدا نتونه اونو عوض کنه و هیچ ازدواجی نیست که خدا نتونه اونو نجات بده.
در صفحه 21 درس اول برای رسیدن به مرحله رهایی از ولایت پذیری در خانواده که خشونت نامیده میشه میگه
دامنه قانون مهاجرت باید گسترش یابد و به زنانی که از هر گونه خشونتی گریختن باید پناهندگی سیاسی اعطا شود. اندیشیدن درباره شرایط فرار، درک معیارهای مربوط به اعطای پناهندگی سیاسی و آموزش به زنان شرکت کننده در کلاس‌های آموزشی برای تهیه فهرستی از آنچه مایلند در هنگام فرار با خود بردارند.
تو صفحه 146 میگه اگه کسی خونش رو ترک کرده اما در کشورش باقی بمونه پناهنده محسوب نمیشه، بلکه آوار است و چون هیچ پیمان‌نامه‌ای برای حمایت از حقوق آوارگان موجود نیست، بنابراین پناهندگان وضع بهتری دارند.
باید شهامتش رو داشته باشه.
چه شهامتی؟
خلاص شدن از این افکار سنتی و قدیمی.
واقعیت تو جامعه امروز ما یه چیز دیگه است.
تو باید
یه
طوری واقعیت رو بگی.
یه طوری واقعیت
رو تو باید فهمیدن.
در بخش دیگه از همین دروس خودشون اعتراف میکنن کسانی که به مدت طولانی در اردوگاه‌های پناهندگان میمونند اغلب اوقات گرفتار محافل روسپیگری میشن و حتی گاهی وادار میشن در ازای دریافت خوراک و یا مساعدت‌هایی به اعمال جنسی تن بدند. یکی از اهداف استعمار نوین در کشورها فروپاشی نظام خانواده است. برایس کریستنسن در کتاب در اثر تفرقه سقوط خواهیم کرد میگه
انتقال ارزش‌های اخلاقی درونی شده، از جمله میهن‌دوستی بستگی زیادی به مادرها و خانواده‌ها داره. هرگاه تغییر اجتماعی کودک رو از مراقبت مادر محروم کنه، خطر از هم گسیختگی فرهنگی جامعه رو تهدید می‌کنه. دولت فدرال هم در دهه‌های اخیر با تصمیمات خودش مثل وضع مالیات‌های سنگین‌تر بر خانواده‌های سنتی و ایجاد مهد کودک‌های یارانه‌ای، خانواده‌ها رو بیشتر و بیشتر تضعیف می‌کنه.
بنابراین سعی میکنن به زنان بگن طلاق آسون ترین راه رهایی از خشونت‌های خانگی و هیچ اهتمامی به حل معضلات خانگی و اجتماعی با گزاره‌های اخلاقی و اسلامی ندارند. هدف دیگرشون ترویج تجردگرایی و ازدواج نکردن دختران و سران.
مریم جون برو خدا رو شکر کن که شوهر نکردی. سر خودت و همسر خودت، آدم خودتی و نوکر خودت. نازه هیچ گدا گشنه‌ای را مثل یه لقمه نون با منت نمی‌کشه.
در پروژه ملی آموزش حقوق زنان و دختران اقدام محلی تغییر جهانی با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و دفتر یونیسف اومده
ازدواج‌های زودهنگام بر تندرستی و استقلال میلیون‌ها دختر جوان لطمه می‌زند. به نظر می‌رسه مهم‌ترین هدفشون از تجردگرایی و دیر ازدواج کردن اشاعه روابط آزاد و فحشاست، چون حکومت‌ها را به خاطر سرباز زدن در ارائه آموزش‌های جنسی و اطلاعات درباره جلوگیری از بارداری‌ها و بیماری‌های مصری مقاربتی برای دختران و پسران متهم می‌کند.
در نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه گالوپ، 73% از مردم معتقدند روابط جنسی خارج از ازدواج همیشه یا تقریباً همیشه نادرسته، در حالی که آنچه دولت انجام میده موجب میشه دیدگاه‌های لیبرالی در مورد روابط جنسی به طور گسترده‌ای در مدارس و رسانه‌ها گسترش پیدا کنه. سکس به طور رسمی از ازدواج جدا شده.
و در صفحه 43 اومده
در منطقه های روبه توسعه پیوندهای زناشویی توافقی و پیوندهای غیر رسمی رایجند. در بسیاری موارد قبل از آنکه ازدواج رسمی صورت بپذیرد، افراد دوره های زندگی مشترک یا بدون ازدواج رو با یکدیگر می گذرانند.
حالا ببینیم تو صفحه 152 جزوه چی اومده.
بسیاری از زنان مجرد، زنان طلاق گرفته و کسان دیگری که جدا از مردان به سر می‌برند، فرزند به دنیا می‌آورند و از حقوق انسانی خود برای تصمیم‌گیری آزادانه در زمینه پرداختن به امور جنسی بهره‌مندند.
از اونجا که بافت اجتماعی ما خوشبختانه هنوز تو خیلی جاها بافتی سنتی همراه با اعتقادات دینی و مذهبی و چنین گزاره‌های شومی رو برمی‌تابه، برای عادی سازی موضوع به ناچار گام به گام و حساب شده پیش میرد. با ابزارهایی مثل داستان، مقاله، رمان و فیلم‌های سینمایی به جنگ با ارزش‌ها، سنت‌ها و به قول خودشون تهجر میرن.
در گام اول، زیر یک سقف رفتن دختر و پسری غریبه با انشاء صیغه عقد دائم نشان داده میشه که به شکل مصلحتی با هم ازدواج میکنن تا بتونن از وام ازدواج برای حل مشکل اقتصادیشون استفاده کنن.
در گام بعدی پدیده رومیت یا همون همخونه داشتن رو که تو کشورهای غربی هست نشون میدند. آخه این به اصطلاح خانواده ها رو توی غرب خانواده های همباش میگن، یعنی دختر و پسر یا زن و مردی که بدون عقد شرعی و رسمی با هم زیر یک سقف زندگی میکنند. تو فیلم سینمایی همخونه این معنا رو جمشید و مهسا به مخاطب تفهیم و تلقین میکنند.
ببخشید من یه فرم خوابگاه میخواستم.
مجردهایی که نشناسیم معرفی نمی کنیم جایی.
هیچ کس هم راضی نمیشه خونهشو برای 3 ماه اجاره بده.
من برات یه فکری دارم. پیرزنه خونهشو فقط به یک زوج خوشبخت میده. میتونی دورز شوهر کنی؟
براش فیلم بازی میکنه. من اونقدام بیارزه نیستم.
من هستم.
بله؟
یعنی همه جورشو هستم.
پس اقلا شناسنامهاتونو به من بدین که یه چیزی پیش خودم گیرو داشته باشم.
شناسنامه ها
رو همین دیروز با قباله ازدواج فرستادم شهرستان میشه بابا. آخه می‌خواست برامون وام ازدواج بگیره. چند دروغ مصلحتی خودم این بخشه دیگه.
بعد از 4-5 ساعت معطلی تازه بهم گفتن نمیتونم برم. تو این مدت من بالا هستم شما پایینی.
بدبخت شدم. دوباره بگم جمشید بیا پیشم بمونه. خب بگو بیاد. به همین راحتی. تو واقعا میتونی با این مرد غریبه زیر یه سقف زندگی کنی؟ هر که مثل آدمای مریض فقط به همه چی جنسی نگاه کن. هر که مثل آدمای مریض فقط به همه چی جنسی نگاه کن.
به قول یکی که میگفت حتما تو گام بعدی چند تا دختر و پسر مثلا دانشجو رو نشون میدن که با هم توی آپارتمان زندگی میکنن. البته هر کدومشون یه اتاق جداگانه دارن.
خانم فرانسیسکو از فیلیپین مسئول اجلاس بانکوک از اینکه هیئت ایرانی در اجلاس بانکوک بسیار هماهنگ با بقیه حرکت کرده ابراز خوشحالی کرد و خواستار آزادی زنان از کنترل مذهب خانواده ها و دولت ها شد. خانم فرانسیسکو در اجلاس جنوب جنوب در تهران با انتقاد از به رسمیت نشناختن حق تصمیم گیری زنان در مورد بکارت خود و نداشتن اقتدار در خانه به لزوم ایجاد خانه های امن برای زنان حتی به صورت زیرزمینی شبیه هلند و پاکستان اشاره کرد و گفت باید از نگاه به زن به عنوان موجودی مقدس برای جدا کردنش از عرصه عمومی پرهیز کرد. نباید هیچ کنترلی در فضاهای عمومی روی زنان و دختران وجود داشته باشد. در این نشست کتاب زنان و امور جنسی در کشورهای مسلمان به طور رایگان توزیع شد که به انتقاد از دیدگاه اسلام و ممانعت از روابط جنسی آزاد زنان و همجنس بازی پرداخت است. بنیاد اقتصادی صهیونیستی هیووس هزینه این اجلاس را پرداخته است.
فمینیست ها مطالبات دیگه ای هم دارند، حتی فمینیست های اسلامی داخل کشورمون. یه لحظه صبر کنید. این به نظر شما واژه فمینیسم اسلامی در خودش تعارض نداره؟ یعنی میشه هم فمینیست بود هم اسلامی؟
شما وقتی فمینیست اسلامی و خیلی از دوستان هم گفتن is a contradiction in terms، یعنی یک واقعا چیز متناقضه، یک مفهوم خیلی متناقضه. شما چطوری میتونی اسلامی باشی در اینها فمینیستی؟ اصلا این دوتا با هم نمیخونه. اگر فمینیست اسلامی هستی جای دیگه نداری در گفتمان‌های فمینیستی که در چارچوب‌های آکادمیک و فعال غربی چیز داره. اونجا حاکمیت سکولاره.
قابل توجه کسانی که پوز آزادی بیان رو در غرب میدن.
من در دهه 1980 تا اوائل 1990-95 هیچ کدوم از کارام منتشر نمیشد. دقیقا میدونید چرا؟ برای که این میرفت در این ژورنال‌هایی که کسانی که میخوندن، به خصوص کسانی که بود ایران کار میکنن، هم می‌دونستن. یه ایرادی بهش میگرفتن چون با اصل مسئله قضیه بود. بعضی ادیتوریال هم کاملا اینو رد میکرد. کاملا یعنی واقعا من به عنوان یه چیز این مسئله رو کاملا احساس کردم. حالا من چه تلاشایی میکردم که مدام با بحث کنم جواب بدم. هر جوابی میدم میدم یه ایراد دیگه توش. بعد از سالها فهمیدم که نه ایراد با موضع منه، نه با من کردم. واقعا یه نامی گذاشته بودم برای اینکه این زنان رو از فمینیستا جدا بکنم. و در این حال از اسلامی ها جدا کنم، برای که در بین اسلامگره ها فمینیست یه فحشه، یه زنی که هیچ نوع اصولی نداره و اصلا اینجوری تعریف میکنه. ولی بعد از اسلامگره هم شما وقتی که لقب فمینیست بهتون میخوره دیگه هیچ نوع مشروعیتی نداره، هیچ کسی هم با تو در داخل اسلامگره ها نمیتونه صحبت. و الان تو ایران هم میبینیم که چه واکنشی که نسبت بهش نشونده، همه جای دنیا هم. به نظر من فمینیستی یا کسانی که در یک چارچ در هر کشور مسلمان کار میکنن، اگه فمینیزمشون رو بر ضد اسلام یا در مقابل اسلام تعریف بکنن راهی به جایی نخواهند. این به نظر من مگو اینم با تاکید میگم و میخوام یه نکته بگم که ممکنه دیگه خیلی اینجا ناراحتتون بکنه، اینه که به نظر من فمینیسم سکولار نقش تاریخیش رو در جوامع اسلامی انجام داره. آره دیگه چیزی هم نداره.
داشتیم میگفتیم که فمینیست ها مطالبات دیگه هم دارند. اونها با اشاعه روابط آزاد و بی حد و مرز بین دو جنس در پی حمایت از سقط جنین در بارداری های ناخواستند. در صفحه 86 جزوه اقدام محلی تغییر جهانی اومده،
ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی دریافتند که بهترین راه کاهش مرگ و میرهای ناشی از سقط جنین قانونی ساختن اونه.
با این تفاوت که فمینیست های اسلامی کشورمون همیشه سقط جنین رو در عمومیت خودش مثبت تلقی نمی کنند، یعنی به سقط جنین های ناسالم، ناقص الخلقه و جنین های ناشی از روابط نامشروع اشاره می کنند. بدین ترتیب پر واضحه که دغدغه دختران و پسران بزهکار برای ارتکاب عمل نامشروع کاهش و آمار بزهکاری افزایش پیدا میکنه. در نگاه غربی ها بر اساس اونچه که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اومده، جنین تا قبل از تولد از حیات انسانی و شأن بشری برخوردار نیست.
جمعیت بیش از حد از نظر دولت‌های غربی به معنای پایان کار سیاره زمین. با این توجیه سقط جنین به وظیفه قهرمانانه برای زنان و وظیفه حمایتی اقتصادی برای دولت‌ها مبدل شده. متاسفانه مری پراید اصلی ترین ظلم به زنان رو تحمیل نقش مادری به اونها میدونه و میگه سقط جنین اولین گام برای به خود اندیشی، به شغل اندیشی و به ارتقا و برنامه ریزی مالی اندیشیدن.
دولت ها همراه با فمینیسم معتقدند که کشتن کودکان جهان رو نجات میده.
75% از مردم سقط جنین دل بخواه رو نفی میکنن، در حالی که آنچه دولت و 90% رسانه ها انجام میدن اینه که از سقط جنین حمایت و اون رو با پرداخت مالیات ها ترویج میکنن.
و این همون جاهلیت مدرنه که به خاطرش هر روز بارها و بارها فریاد به ای ذنب قتلت در عرش الهی میپیچه.
My name is Bernard N. Nathanson.
برنارد ناتانسون مؤسس اتحادیه ملی اقدام در مورد حقوق سقط جنین پس از پشیمانی از تأسیس این مؤسسه برای اینکه دست‌های آلوده خود را پاک و به گناهش اعتراف کند تصمیم گرفت فیلمی بسازد تا ثابت کند جنین دارای حیات بشری و شأن مقدس انسانی است. این فیلم جنین را در حال فرار ناامیدانه از برابر دستگاه مهاجم مکنده نشون میداد که تمام اعضای بدنش یکی پس از دیگری به خارج مکیده میشد.
Once again we see the child's mouth wide open in a silent scream in this particular freeze frame.
Thank you.
فیلم سایلنت سکریم یا فریاد خاموش عملیات تخریبی فراوانی رو از سوی هواداران سخت جنین علیه برنارد ناتانسون برانگیخت.
تجارت پر رونقی از فروش بافت و اندام جنین وجود داره. قبلا اونها رو در گروه های خیلی بزرگ و گاهی در سطح‌های زباله مینداختن. آخه ماشین های زباله خردکن از پس اونا بر میان، ولی الان به شرکت های لوازم آرایش فروخته میشن، چون چربی جنینی خاصیت ضد چین و چروک داره و سلول های جنینی هم تراوت بخشی دارن.
دلایلی که باعث میشه مردم حتی متدینان تعداد بچه ها رو محدود کنن از ترس خودخواهی های از این دسته که مثلا چطور هزینه های فرزندان بیشتری رو تأمین کنم، توان قدرت بدنیم تموم شده، اگر بیشتر بچه داشته باشیم برای خودمون دو نفر دیگه وقت کافی نداریم، شاید هم دوستامون فکر کنن دیوونه شدیم. اما بدونید دنیای امروز هدف از ازدواج رو تولید نسل بیان میکنه، در حالی که خداوند یکی از اهداف اصلی ازدواج رو تولید و پرورش نسل خدا ترس و صالح میدونه.
در حقیقت اصلی ترین قربانیان فمینیسم و فروپاشی خانواده بعد از زنان کودکانند. از طرفی فمینیست ها در کنوانسیون حقوق زنان به بهانه آزادی زن به او حق سقط جنین میدن و از طرفی دیگه در کنوانسیون حقوق کودک به او حق حیات. کنوانسیونی که اصلا نمیخواد مانع کشته شدن کودکان بیگناه در عراق، افغانستان و فلسطین اشغالی باشه. برای نشون دادن دلسوزی های مکارانه خودشون در حقیقت با هدف تخفیف آلام مردم در سرزمین های اشغالی، برای تسهیل و تسریع در سیاست‌های توسعه طلبانه خودشون اسباب بازی، کفش و لباس توسط نیروهای یونیسف توزیع می‌کنند و این تصاویر رو در اینترنت می‌ذارن و می‌نویسن اینها تصاویری که هیچگاه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نخواهد شد. همونطور که می‌دونید مفهوم توسعه در کشور ما با اونچه که در غرب وجود داره متفاوته. در غرب سمتگیری ها اگه در جهت رشد اقتصادی نباشه حذف میشه. در واقع در کشور ما اینطور نیست که اقتصاد باید زیربنای همه تحولات و برنامه‌ریزی های فرهنگی و اجتماعی باشه. به عبارت دیگه تربیت فرزند، تولیدات بی‌نظیر خانگی مثل تربیت صحیح، گذشت، ایثار، فداکاری و انتقال این مفاهیم ارزشی به فرزندان خدماتی نیست که در بازار آزاد قابلیت خرید و فروش داشته باشه و بگیم چون اقتصادی نیست پس باید حذف بشه. در واقع زنان در تقسیم مدت زمان روزانه خودشون علاوه بر استراحت و کار بازاری به تقسیم بندی سومی هم توجه دارن که همون پرداختن به کار خونگی و تربیت فرزندان و تدبیر منزل.
بسیاری از زنان در این کره خاکی خانواده و فرزندان رو به اشتغال بازاری ترجیح میدن. از طرف دیگر با ارتقاء شاخصهای سرمایه انسانی خواهان مشارکت بیشتر اجتماعی هم هستند، به طوری که مهمتر از انگیزه کسب درآمد خواستار ظهور توانمندی‌های خود همراهی با رشد تکامل ملی و از همه مهمتر بلوغ اجتماعی خود هستند. ضرورت مشارکت هدفمند زنان و همراهی با جریانات اجتماعی مؤید این مدعاست که غفلت از آگاهی و همراهی مادران و همسران از این جریانات اجتماعی موجب محقق نشدن انتظارات آنها به عنوان پرچمداران تربیت و اخلاق در کره خاکی است.
لذا با پذیرفتن و بها دادن به نقشای مثبت و ارزنده زنان و دخالت اونها در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها، حتی در سطوح کلان و عالی مدیریتی و مهندسی های نظام میتونه چشمانداز روشنی رو در همراهی زنان با توسعه جامعه از یک طرف و حفظ حریم و کاهش آسیب بر بدنه خانواده از طرف دیگر فراهم کنه.
دکتر دیوید پاپنوئه استاد دانشگاه و پژوهشگر در آمریکا معتقده
باید بگم که در جوامع مدرن در جدایی زنان از فرزندان زیاده روی شده، مردان هم همینطور. من خودم دوست دارم زمانی رو ببینم که زنان وقت بیشتری رو با فرزندانشون میگذرونن و فقط بخشی از ساعت روز رو کار میکنن و و تمام وقت خودشون رو کار نمی‌کنن، چرا که نقش مادری حرف اولو میزنه.
انتخاب روز جهانی کودک مانند روز جهانی زن با هدف جهانی سازی آموزه‌های سازمان ملل در حوزه کودک برای کشت بذرهای جهت برداشت در آینده نه چندان دور و امهای معنویت و اخلاق با هدف به خود اندیشیدن و برابری جنسیتی از همان اوان کودکیه تا با تربیت نسل‌های آینده راه رو برای خودشون آسان‌تر بکنند.
کنوانسیون حقوق کودک فقط برای کودکانی برنامه ریزی می کند که به هر دلیل محکوم به ماندن بر روی این کره خاکی هست، چون دسته دیگر از کودکان تحت ستم اونهایی هستند که حاصل حضور شوم زنان نظامی آمریکایی در کشورهای اشغالی هستند و یا فرزندان تنها مانده در وطن هستند که مادرانشون برای رسیدن به حق برابری و مساوات با مردان
به شرکت در جنگ‌های مسلحانه. لبه تیز ایدئولوژی فمینیسم حضور یا عدم حضور زنان در نبردهای نظامی است، چون از نظر اونها زنان با مردان در همه عرصه‌ها برابرند. به قول برایان میچل، هر ارتش اصیلی ماهیتاً با هر یک از اصول فمینیسم در تقابله، چون ارتش به طور ذاتی دارای سلسله مراتبه و ضد برابری و مبتنی بر مقام و طبقه است و با نگاه برابری طلبانه فمینیسم همونطور که گفتم تعارض داره. پس از عملیات پاناما 3/4 سربازان زنی که باهاشون مصاحبه شده بود گفتن که دیگه با اندیشه نبرد مسلحانه برای زنان مخالفن. بیشتر مراجعان به پزشک زنانی بودند که تقاضای تست بارداری داشتند تا بلیت برگشت به خونه رو بگیرند. خب البته پس از خلاصی از خدمت گزینه سقط جنین هم همواره در دسترسه.
علی‌رغم الحاق مشروط ایران به کنوانسیون حقوق کودک که در موارد مغایر با شریعت یا قوانین داخلی حق شرط یا حق تحفظ قائل شده، در آموزش‌های صورت پذیرفته در کشور برای کودکان یا درباره کودکان به صورت کامل و بدون توجه به حق شرط نظام جمهوری اسلامی ایران همون متن‌ها آموزش داده شده. این در حالیه که خیلی ها خودشون رو به تجاهل میزنن و معنای حق شرط کشورمون رو پشت گوش میاندازند و به کارگیری این حق شرط رو نقض حقوق بشر و حقوق کودک میدونند. از نظر افراد به اصطلاح مدافع کودک که خودشون رو فعال حقوق بشر هم میدونند، توجه به حقوق کودک یعنی عدم توجه همه جانبه به کودک و افسار گسیخته بار آوردن.
ببینید، این حکومت همین حکومتی بوده که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، یعنی سعی کرده که بگه که من هم جزوی از جامعه جهانی هستم.
خانم افشین جان، شما در حاشیه نشستی که در واقع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار بود، تظاهراتی رو در واقع هدایت و سازماندهی کردید
در برابر سازمان ملل.
همون یک دیوار شرم درست کرده بودیم که عکسای 140 تا جوان عکساشون رو گذاشتیم و از اذیت و آزار همجنسگرایان و همه این چیزای حقوق بشر اونجا داشتیم، و به خصوص که خود ایران که این قطعنامه‌های بین المللی امضا کردن، میگیم که این باید قطع بشه.
علاوه بر اون، مدافعان حقوق کودک که همون جاده صافکن‌های فمینیست‌ها برای نسل‌های آینده هستند، تلاش می‌کنن که هیچ نظارتی از سوی والدین برای کنترل فرزندان وجود نداشته باشه و در کارتون‌ها و انیمیشن‌ها این معنا رو به کودکان القا.
از اونجایی که من دیگه بچه نیستم به پرستارم نیاز ندارم، میتونی اینو به پدرم هم بگی.
نه خیران، تو برای من همیشه یه بچه ای، حالا سنت هر چقدر که باشه.
حرف زدن بیفاید است، بیاین بریم.
از این رو بالا بردن سن کیفری از مهمترین مطالبات مدافعان حقوق کودکه، یعنی اگه کودکان به خطای جنسی و هر جرم دیگه دست بزنن با برخورد کیفری روبرو نمیشن. منظور از کودک بر اساس کنوانسیون حقوق کودک افراد پایین تر از 18 ساله. به نظر میرسه ما نباید به خاطر سلامت جامعه و خانواده فقط نگاه حق محورانه داشته باشیم، بلکه باید علاوه بر حق به تکلیف هم توجه کرد. در نگاه اعتدالی فرد در مرحله کودکی صغیره و نیاز به حمایت ویژه داره و مکلف نیست، و در مرحله‌ای که ممیزه و کمی بزرگتر شده ولی هنوز به بلوغ کافی نرسیده، تکلیفش از نوع تخفیف یافته تریه، و در سطح بالاتر کودک کاملاً مکلف و مسئول اعمال و رفتار خودشه. بنابراین در موضوع زنان تکلیف محوری و در موضوع کودکان حق محوری در حوزه کیفری پررنگ تره. توجه کنیم که اگه قرار باشه جرایم اجتماعی، اخلاقی، جنسی و غیره از دختران و پسران زیر 18 سال مورد توجه دستگاه قضایی نباشه، مانند اونچه که در غرب وجود داره، نتیجه جز بالا رفتن بزهکاری در اجتماع و بارداری های دخترکان بسیار جوان نخواهد داشت.
ببینید، در طول تاریخ بشر مردها نقش اصلی رو در جامعه بازی کردند. شاید به خاطر اینه که اونها نانآور خانه، جنگجو یا مثلا جنس قوی تر بودن. بنابراین امروزه بیشتر و بیشتر بحث برابری عنوان میشه و مبدل به یک جنبه مهمی از جوامع شده. زنان خواستار ورود به صحنه هستند و مدعی حقوق برابر با مردانند که مثلا عواقبی رو هم برای خانواده در پی داره. کشوندن اونها به محیط کار به بهانه همین حقوق برابر با مردانه و تحت عنوان آزادی زنان رو از خانواده جدا میکنن و اونها رو با مطرح کردن قطع وابستگی وسوسه میکنن.
If you take the children when they are young, then that is where attitudes are inculcated of tolerance of.
یکی که چیزایی که فکر کنم خیلی مهمه اینه که بچه‌ها رو از دوران کودکی آموزش بدن، و یکی از راه‌هایی که برای آموزش بچه‌ها در نظر دارن اینه که کتاب‌های کودکان بنویسن که بتونن تصاور و همدردی رو از همون زمان و مفهوم برابری رو از همون زمان کودکی بین بچه‌ها نهادینه بکنن.
همکاری بانک جهانی سازمان ملل با وزارت آموزش و پرورش فقط محدود به تخصیص مبالغ هنگفت برای ایجاد مهدروستاها و مهد کودک‌های خصوصی نمیشه، بلکه یونیسف شرط میکنه خود مستقیماً به مربیان این مهد کودک‌ها آموزش دهد. در همایش حقوق کودک در سال 1379 که با همکاری یونیسف و دفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، نماینده یونیسف اعلام کرد مبلغ 9,700,000 بودجه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک البته با معیارهای خودشون به ایران اختصاص یافته است. در مجموعه آموزشی روستا مهتا کاری مشترک بین یونیسف و بهسیستی داستانی رو بیان میکنه.
داستان یک خواهر و برادر به نامهای امیر و مریم. خاله سریا به هر کدوم از این خواهر و برادر یک گلدون هدیه میده. امیر گلدون خودش رو به گوشه میذاره و بی توجه به سراغ بازی میره، در حالی که مریم هر روز به اون آب میداد، مقابل نور خورشید قرارش میداد و هر روز قدری اون رو میچرخون تا آفتاب به همه جاش برسه. پس از چند روز گلدون امیر خوش شد، در حالی که گلدون مریم سرسبز و پرگل شده بود. القاء نگاه برتری دختران بر پسران در این داستان کاملا مشهوده.
در صفحه 74 مجله راهنمای پدرها و مادرها که در نمایشگاه مد و لباس دیماه 1387 مخفیانه به یکی از همکاران ما فروخته شد، اینطور اومده:
چهار دوستی که همه بچه‌ها نیاز دارند. اول، یک دوست در دسترس. نگاه به دور و برتون بندازید، شاید هم پسر همسایه بغلیتون باشه، به خونه دعوتش کنید. دوست دوم، یک دوست ورزشکاره، میتونید اونو تو زمین ورزش یا پارک روبروی خونتون پیداش کنید. سوم، یک دوست از جنس دیگر، میتونید این دوست غیر همجنس رو از هر جایی که پسرها و دخترها مشغول بازی هستن، مثل مهد کودک‌ها و کلاس‌های موسیقی پیداش کنید. کلیشه ها رو فراموش کنید، مراقب پیام‌هایی که به دو کودک میدید باشید. از گفتن حرفایی مثل فقط پسرها شیطونی میکنن پرهیز کنید. از این جمله که رنگامیزی و نقاشی برای دخترها بهتره خودداری کنید. کلیشه ها رو از همون ابتدا کنار بذارید. چهارمین دوستی که بچه‌ها به اون نیاز دارن، دوستی که خودشون انتخاب میکنن. کودکتون خودش بلده، درک کنید. از این پس کودک شما خودش دوستاشو انتخاب میکنه. ممکنه شما از بعضی ها خوشتون بیاد و از بعضی ها خوشتون نیاد، هرچند ممکنه اون کودک و خانوادهش رو هم نشناسید. و اگر گفت میتونم برم خونه فلانی، وسواسی و عصبانی نشید. یه نفس عمیق بکشید. این قدمیه که هر کودکی باید برداره. خانم سوزان استرن برنامه ملت باربی را تولید کرد. او میگه دختران کوچک ایده های فمینیستی آمریکا را میشناسند تا هنگام بزرگ شدن به زنی پرکار، مشغول، متعصب و با تفکرات فمینیستی تبدیل بشن. دخترکان سعی میکنن بدنشون رو مثل باربی کنن.
در صفحه 84 مجله راهنمای پدرها و مادرها تاکید شده
رفتن به کلاس‌های موسیقی و نواختن ساز یکی از مهمترین برنامه‌های والدین برای تربیت بچه‌هاشونه، اما همیشه به دلیل انتخاب نادرست ساز، انتخاب ساز تخصصی کودکان بسیار دیر انجام میشه. این در حالیه که آموزش در دوران کودکی مانند حک کردن نقش بر سنگ و نباید این دوران رو بیهوده تلف کرد.
میشه بپرسیم تربیت دینی، اخلاق و معنویت در کجای مختصات زندگی ما و بچه هامون جا داره؟
در صفحه 76 تحت عنوان سلامت و تغذیه یک شیشه شیر بچه رو کشیده و به صورت عمودی و حاشیه‌ای روی اون نوشته کی بچه رو از شیر بگیریم، اما با قلم دیگه واضح و خوانا به طوری که خوب خوب جلب توجه کنه نوشته مامان نان داد. توجه کنید، چون فمینیست‌ها به دنبال برابری و مساوات 100% حتی در حوزه اشتغال هستند و یه روزای درس بابا نانداد رو حذف کردن، بنابراین این صفحه سعی داره به شکلی کلیشه‌هایی رو از ذهن خواننده حذف کنه. یعنی دیگه بابا نانداد وجود نداره، بلکه مامان نان میده. اینطوری بچه‌ها از همون کودکی یاد میگیرن که اگه اقتدار، ولایت و سرپرستی پدرانه یک مرد در خونه نباشه، دل مشغول نباشن و بدونن که از این پس مامانا مسئولیت نان‌آوری رو به عهده دارن.
تو صفحه 62 همین مجله مقاله‌ای تحت این عنوان اومده که دزدی‌های کوچک در مدرسه رو جدی بگیریم یا فراموش کنیم.
نویسنده به ریشه های سرقت لوازم دانش آموزان به عنوان یکی از معضلات اشاره کرد و گفته نوع تربیت خانوادگی، شغل، تحصیل و میزان درآمد والدین و امکاناتی که در اختیار فرزندانشون قرار میدن از جمله دلایل این دزدی هاست. بعد به پدر و مادرها دلداری میده و میگه البته گاهی این دزدی‌ها در خانواده‌های مرفه هم رخ میده، نگران نباشید. در واقع کودکان شما به نوعی از نظر روانی ارضا میشن و به خود باوری میرسن.
ببینید، برای القای نگرش ضد مرد در کلاس‌های نهضت سوادآموزی چه داستانی رو بیان میکنه.
مرد دهانش کف کرده بود، صورتش از عصبانیت کبود شده و پیوسته نعره می‌کشید. زن در گوشه‌ای از حیاط ایستاده و از شدت ترس می‌لرزید. آخه چقدر باید به خانه بابات بری؟ او پارچ شیشه‌ای را که در دست داشت بر زمین زد و پاش تکه تکه شد. هم تو را تکه تکه و خرد می‌کنم، هم پدر و مادرت را.
حتما چنین اتفاقایی کم و بیش تو بعضی خانواده ها وجود داره، اما گفتنش جز ایجاد تشویش ذهنی در زنان نسبت به همسرانشون نتیجه ای نداره.
خب حالا بزن بریم.
بیا بسار.
به موسیقی و حرکات موزون برای خردسالان توصیه های فراوانی شده است، به طوری که به مربیان روستا مهدها هم ساختن آلات و ابزار موسیقی با وسایل ساده رو آموزش میدن،
ولی در هیچ جایی هیچ اشاره‌ای به مناسبت‌ها، اعیاد، خواندن قرآن، دعا و سرودهای مذهبی نشده.
در صفحه 168 در کتاب آموزشی نهضت سوادآموزی به حق زندگی، آزادی و امنیت شخص بدون تعیین حدود و چارچوب آزادی اشاره شده. سپس پناهندگی به عنوان حق کودک و نوجوان و حق مخالفت‌های آزادانه را ذکر می‌کند.
در بخش گروه سنی راهنمایی تحصیلی داستان ژاله و حسادتش به سارا رو اینطور بیان میکنه.
حسادت یک احساس طبیعیه و همه دچار این احساس میشن. و در صفحه بعد عذاب وجدان و شرم رو جز احساسات منفی ذکر میکنه.
مهمترین و بزرگترین هدف جنبش‌های زنانه جذب نیروهای عمومی و بسیج توده هاست. آژانس‌های بین‌المللی با راه‌اندازی و افتتاح شبکه‌های رادیو تلویزیونی و همچنین سایت‌های فارسی زبان جذب توده ها رو به عهده دارند.
کمپین 1,000,000 امضا محور هماهنگی و اتحاد گروه‌های سیاسی مختلف است، از گروه‌های سلطنت طلب تا چپ‌های کمونیست، چریک‌های فدای خلق، اکثریت و اقلیت و هنرمندان و حتی بعضی زنان متدین در سایت‌های خودشون کمپین رو امضا و ترویج کردند. کمپین کارزاری است برای جمع‌آوری امضای زنان معترض، آن هم با هدف براندازی نر.
میتونی کمپین کارزار ترجمه کنی خودت راحت کنی؟
چرا هم کمپین
ما کمپین ما میگیم کمپین
کمپین شامل تعداد زیادی از فعالیت‌ها میشه که باید این انجام بشه.
حامیان بین‌المللی کمپین تا اونجا پیش میرن که جریان جنبش زنان رو به جریانات سندیکایی مثل سندیکای شرکت واحد پیوند بزنن،
یعنی یک مشکل به ظاهر صنفی رو تبدیل به یک موضوع و مسئله سیاسی میکنن و امضای مردان رو هم ملحق به امضای زنان میکنن. گویا امضای زنان به تنهایی پذیرفته نیست. کمپین در واقع مطالبات مهم و واقعی فراموش شده زنان مثل تسهیل ازدواج دختران، برخورداری از امنیت، سلامت، ارزش تدبیر منزل، حمایت از زنان در قالب بیمه زنان خانه‌دار و قوام خانواده را نادیده می‌گیرد. با جایگزین کردن روز جهانی زن به جای روز ولادت بانوی دو عالم، زهرای عطر سلام الله علیها و ارائه مدل‌های غربی زندگی به دنبال عادی سازی روابط آزاد دختران و پسران، بیبندوباری و اشاعه فحشا و آسان سازی طلاق به اسم دفاع از حقوق زنان هستند.
روز ولنتاین، روز ابراز عشق یا
روز بعد از روز جهانی زن و کودک برای اشاعه تفکرات فمینیستی، روز هدیه به عشاق یا همان ولنتاین رو راه میندازن تا اینطوری به گسترش روابط آزاد بین دخترها و پسرها دامن بزنن. وگرنه کی گفته هدیه دادن و گرفتن بده؟ ولی کی، کجا، با چه هدف و به چه کسی؟
دوست پسرم قرار امشب برام شام بپزه. تصمیم گرفته که همه چی
من برای ولنتاین دوست دخترمو شام میبرم بیرون. و یه گردن بند زمرد از من.
اینجا کجاست؟ خونه هست، محل کاره، استودیو تونه؟
اینجا
یا پارتیه؟
یکم از هر کدوم.
چه رابطه با پگاه داری؟
رابطه؟
دوست پسرشی؟ چیه؟
در مورد این چیز از سهراب بپرس.
سهراب کیه؟
داداشم دیگه، اونم یه تیک و توکی باشد.
سابق برین به زوجین القا می کردن، اما حالا دیگه به فرزندان یاد می دن که چطور سبب امر خیر طلاق والدینشون بشه.
میم خیلی خوبه مام بابا یاد هم جدا شده باشن، واقعا جواب می ده. هر دوتا چون خیلی با آدم می رسن، تصمیم به خلاه اونی که احساس نکنی. یه پیشنهادی بهت میدم، ببین اگه امکانتشو داری ترتیب بده مام بابا تو ترسم جدا شد.
بعد به مامان باباها یاد میدن بچه هاتون بزرگ شدن، آزادشون بذارید، اونا خودشون راهشون رو پیدا میکنن. مراقبت و نظارت پدر و مادرها مال عصر و زمونه ما نیست.
پگاه چرا گذاشت رفته؟ دانشگاهشو چرا ول کرده؟
باباشون دختر عاقله،
کنی یه اتفاقی براش افتاده باشه.
6 ماه از کانادا تلفن نزده برای که ثابت کنه بزرگ شد. خب بزرگ شدن دیگه.
نمیدونم آقا من چی کنم.
هیچی، هیچ کار نکن، میفهمی؟ هیچ کار نکن، یه روزه به خودت برس، برو تو خونت بگی بخواب.
یکی از دروغ‌هایی که زنها باور میکنن اینه کودکان باید در معرض دنیای واقعی قرار بگیرن تا بتونن زندگی کردن در اون رو یاد بگیرن. خداوند هرگز از انسان نخواسته برای شناخت بدیهی‌ها اونها رو تجربه کنه. او از ما میخواد در برابر خوبی‌ها و بدیها عاقل باشیم. ولی شیطان به پدر و مادرها میگه فرزندانتون باید خودشون تجربه کنن. حقیقت اینه که وظیفه ما این نیست که بچه‌هایی تربیت کنیم که سازگار با این جهان باشن تا بتونن در اون به زندگی خودشون ادامه بدن، بلکه وظیفه ما تربیت فرزندانی است که خدا رو بشناسن.
کمپین 1,000,000 امضا برای ایجاد نارضایتی در توده‌ها و جمع‌آوری امضا حتی دم در منازل و نفوذ در جلسات خانگی بانوان، حیاط، پارک‌ها و دیگر مراکز عمومی تلاش‌های زیادی کرده. در فرم‌های ارائه شده و طرح سوالات القایی سعی می‌کنند نارضایتی از وضع زنان در درون خانواده‌ها را به شکل معناداری ترسیم کنند.
یکی از موضوعهای کمپین برای جمع‌آوری امضا القای مفهوم وجود نداشتن آزادی با هدف براندازی نرم سیاسی نشون دادن حجاب و عفاف در کشور بوده. امانپور گزارشگر ایرانی الاصل CNN توی این پروژه هم مثل پروژه های دیگه به کمکش
اومده. کارن آرمسترانگ مورخ دینیه. اون معتقد محمد پیامبر اسلام درباره موضوع زنان جلوتر از زمان خودش بوده. قرآن حق ارث و طلاق برای زنان قائل شده، در حالی که زنان غربی تا قرن 19 چنین حقی نداشتند. اما در قرآن هیچ اشاره‌ای به این موضوع وجود نداره که زنان باید حجاب داشته باشند. این مسائل بعداً مطرح شده. زنان در ایران تلاش می‌کنند این مرزها رو به عقب ببرند، در حالی که محمود احمدی نژاد تلاش می‌کنه مانع این اقدامات زنانه بشه. این عکس ها چه پیامی داره؟ از نظر من مفهومش اینه که این زن ها زندگی خسته کننده ای دارن و شاد نیستن. همه یه کاری که اونها انجام میدن چای دم کردن، اتو کردن لباس و تمیز کردن خونه است.
این عکس ها نوعی اعتراض به زنانیه که هر روز این کارا رو تکرار میکنن. میدونی اونا شبیه ماشینن.
پس اونا شبیه ماشینن. آیا بزرگترین مشکل برای زنانی مثل شما حجابه؟
من مشکلات دیگه هم دارم. حجاب به خاطر قوانین اسلامی کشوره.
پس قوانین کشور مشکل اصلی شماست.
تمام تلاششون رو میکنن تا بگن مردم کشورهای مسلمان که هنوز به زندگی سنتی و ارزش ها پای بندن شاد و بانشاد نیستن. شادی در کشورها رو با رنگ قرمز پررنگ مشخص میکنن. از نظر اونها کشور ما نه تنها قرمز نیست بلکه نارنجیه. دین رو عامل بینشاتی و غم معرفی میکنن و میخوان از صفات متعدد باری تعالی فقط بعضی هاشو به صورت گزینشی انتخاب کنن و فکر میکنن اینطوری دست جوونا رو برای ارتکاب هر عملی باز میذارن. اول تصاویر زنانی که عملیات شهادت طلبانه انجام دادن رو پخش میکنن و بعد با ریحان سیام ساکن امریکا مصاحبه میکنن و محجبه شدن اونو یک جهاد شخصی معرفی میکنه و میگه
برای ریحان و همسرش اسلام هویت اونهاست. البته اون گرایش های خشونت طلبانه نداره. ریحان نه تنها حجاب داره بلکه هر روز 5 نوبت نماز میخونه. مشروبات الکلی هم مصرف نمیکنه. ریحان سیام بخشی از نسل جدید 2 میلیون مسلمان آمریکاست.
بالاخره معلوم شد که حکم وجوب عفاف و حجاب در قرآن هست.
برای نشون دادن فرق زیاد بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی که با سیاست نسبتی نداره به سراغ جنیب عبدو مشاور CNN میره.
مسلمانان جوان در آمریکا بیشتر از والدینشون به اسلام پایبندن. اونها بیشتر خودشونو مسلمان میدونن تا آمریکایی. افزایش میزان حضور مسلمان ها در مساجد، مدارس اسلامی و نه مدارس عمومی و مختلط، اقبالشون به حجاب کاملا مشهوده. اونها با زندگی آمریکایی مخالفن. به دنبال جداسازی در مدارس و فضاهای عمومی هستند که از خشونت های رایج در جوامع غربی در امان باشن.
اینا میگن ما 1357 پارک در کل شهر تهران داریم. از این 1357 پارکی که داریم اومدن 5 تا پارک رو میخوان اختصاص بدن.
به نظر من حتی این هم اشتباهه. یعنی شما اگر به قول معروف زیربنایی و ریشه فرهنگی که جامعه رو درست بکنید و اصلاح بکنید نیاز به این جداساز نیست.
من همیشه از زاویه تبعیضگری به جمهوری اسلامی و اجباری مقدمه‌ای بودش برای این برخورد که به هر حال ادامه پیدا کرد برای پیشرفت یک جامعه‌ای که فکر میکنه که باید به طرف مدرن شدن پیش بره، به طرف انسانی تر شدن پیش بره، به طرف عدالت اجتماعی پیش بره، جداسازی دقیقاً راه معکوس هست. اگر قراره که به جامعه جهانی بپیونده دیرتر یا زودتر، راهش برعکس اینه، یعنی باید ادغام بکنه.
خانم وندی شلت، استاد دانشگاه، در کتاب دختران به عفاف روی می آورند معتقده.
بعضی میگن مقرراتی که نحوه رفتار بین زنا و مردا رو تنظیم میکنه، به خصوص رفتارهایی که به پاکدامنی زنا مربوط میشه، نشونه تبعیض علیه زنا هست و باید ریشه‌کن بشه. من معتقدم بله، تبعیض‌آمیزه، ولی همین مقررات در عین حال به زنا آزادی میده. آزادی قدم زدن تو خیابون بدون ترس از اینکه مورد خشونت یا تجاوز جنسی قرار بگیرن. آزادی برای یه دختر که بتونه تو مدرسه درس بخونه بدون اینکه مورد آزار جنسی قرار بگیره. در تعامل صحیح بین زن و مرد هیچ وقت سخن از فرادستی و فرودستی نیست.
ادعا میکنن دفاع از حقوق بشر مرز نداره و حیطه وظایف اون محدود به کشورهای خاص نمیشه.
زنان مدرن مسلمان از من توقع دارند که صدام رو بلندتر بکنن. حقوق بشر مرز نداره. بنابراین مدافع حقوق بشر حیطه وظایفش محدود به یک کشور خاص نمیشه.
پایمان شدن حقوق زنان و دختران در دنیا که به خاطر رعایت عفاف و حجاب نه تنها از حق تحصیل در دانشگاه ها و حق اشتغال محروم شدن، بلکه جونشون رو هم به خاطر عفتشون از دست دادن، و چه کسانی و در کدام کمپین بررسی میکنند؟ کجای حقوق بشر که یادت بخیر؟
امروز در غرب حجاب یا مسئله کلن مذهبی قلمداد میشه یا صرفا سیاسی. برای مثال برخی گروه های فمینیستی حجاب را عامل ظلم و ستم و دستاورد رژیم های سیاسی مستبد میدونن. من خودم نمیدونستم حجاب چیه و اونو درک نمیکردم. تصور میکردم نماد تسلیم شدن زن در برابر مردانه. با همین پیش‌داوری‌ها به ایران سفر کردم و در این مبادلات بین فرهنگی خیلی چیزها رو فهمیدم. فهمیدم حجاب مسئله‌ایه که به درونگرایی افراد مرتبطه، که با معنویت اونها هم ارتباط داره. در واقع چند لایه معنایی وجود داره. حجاب نمادی انسانی و الهیه. یک بُعد حجاب رو در سطح افقی و روابط میان زنان و مردان میشه مطالعه کرد و در این حال بُعد جدید عمودی به اون اضافه میشه که همون ارتباط با خداوند و معنویت.
جالبه که اول بعضی از ناهنجاری ها رو در جامعه عرفی میکنن و بعد میگن چون قانون باید یه پله از عرف و فرهنگ جامعه بالاتر بیسته، تغییر قوانین رو همگام با اشاعه اون ناهنجاری ها به عنوان مطالبه بعدی خودشون مطرح میکنن.
زیربنای هر چیزی فرهنگ است و قانون بعد از فرهنگ تبعیت کند.
ضمن انتقاد از حکم شرعی حجاب و تنفیذ این امر الهی در داخل کشور اسلامیمون به شکل‌های مختلف اونو به استهزا میگیرن و این در حقیقت شکستن حرمت حکم خدای متعال است، نه زنان محجبه و عفیفه.
خرمشهر که بودم برگشتم اومدم بیمارستان جند شاپور اهواز، بعد علی آقامون هم بود، هنوز شهید نشد، با هم بودیم. اومد اینو دیدیم که بچه بردن یه در تو که عمل کنن، یه عده تو حیات تو بران کن. وقتی من رفتم جلو دیدم که این جوونه توی برانکاست مثل قرص ماه، این شو شکمش بلنده، اینطوری بلنده، پارچه سفید کشیدن. و علی گفتم که علی جون این بزن بالا ببین چیه این. وقتی زدیم دیدیم ترکشه، تو شکمش روده‌هاش در به داغونه، ولی داره حرف میزنه. دستشم از اینجا سنگ چیز خورده، رگا مونده، دو سه تا رگ مونده، یعنی آویزون بود. گفتم که پسرم آخه شما اینجوری یه پیغامی داری من به مردم بگم؟ گفت آره، من فقط برای حجاب زن اومدم، فقط برای ناموس اومدم، برای مملکتم اومدم، برای ناموس. گفتم که پسرم خب شما این رو میگی، بذار بمیسیم که ما برم به مردم بگم باور کنن. این با دست سالمش نوش. گفتم خب بهتره که شما امضاشم بکنی. تو چشم این دست سالمه رو زد رو خونه اینجاش، زد دارم کاغذشم دارم، زد رو کاغذ، گفت امضا از این بالاتر میخوای، ولی روز قیامت جلوت میگیرم. اگر هر جا میری نگی اینو، باید بگی که خانما دخترا حجابشون رعایت کنن. روز قیامت با این سم جلوشون میگیرم. همه ماها جلوشون میگیرم. ما برای اسلام اومدیم، ما برای حجاب خانما اومدیم.
از همراهی شما عزیزان در طول این مجموعه برنامه بسیار سپاسگزارم. اوقات خوب و خوشی رو توام با آرامش برای همه شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.